بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پیرامون استصحاب تعلیقی بود که لعل مشهور قائل به جریان اون شدن، از جمله مرحوم شیخ و مرحوم آخوند. تقریب کلام مرحوم آخوند گذشت. در مقابل مرحوم نایینی اصرار دارد که استصحاب تعلیقی مجال ندارد. فرموده است در موارد استصحاب تعلیقی یا مستصحب شما جعل است، جعل مولاست، یا مستصحب شما مجعول است، حکم فعلی است، از دو حال خارج نیست. فرموده اما جعل که شک ندارید، شک نداریم که شارع مقدس جعل کرده است حرمت اسیر عنبی را اذا غلا. در جعل مولا شک نداریم که استصحاب بکنیم بقای جعل را. میماند مجعول، حکم فعلی. حکم فعلی هم که نداریم، هنوز حکم به فعلیت نرسیده، چون فعلیت حکم به فعلیت موضوع است. موضوع ما عنب است اذا غلا، غلیان که به فعلیت نرسیده، پس حرمت بالفعل هم نداریم. فلا جعل ولا مجعول، در جعل هست و شک نداریم، در مجعول نیست و شک نداریم، پس استصحاب تعلیقی مجال نداره. از دو حال خارج نیست، یا مستصحب جعل است یا مجعول، هر کدوم باشه مجال نداره. چه فرمودید؟ حالت سابقش معلومه، لاحقش معلومه. جعل شده عنب اذا غلا یحرم، ای جعل شده ولی جعلم شکم نداریم. دن جعل، جعل اذا غلا یحرم، در خود اون جعل ما شک نداریم. مستصحب شما چیه؟ که مشکوکه. مستصحب چیه؟ مستصحب یا جعل. بابایی که مشکوکه مایه زبیب ازا قلای احرامی که مشکوکه. متیقن چیه؟ متیقن در جعلم یقین دارم نسل نشده. خب این فرموده است که جعل را شک ندارید که هست، مجعولم که فعلیت پیدا نکرده است، بنابراین لا اساس برای استصحاب تعلیقی. در مقابل مرحوم آغازی‌ها دفاع کرده از مرحوم آخوند و از مشهور و یک تعلیقه بسیار مفصلی در اینجا آورده است در رد نایینی در فواید الاصول. اشکال کرده است بر مرحوم نایینی نقضاً و حلاً. نقضاً اشکال کرده که شما در جاهایی که تغییری در موضوع حادث می شود، خصوصیتی مفقود می شود، مثل موارد نسخ، حضور زمان و حضور بود، حضور تمام شد، شما شک داری که آیا حکم هست یا نه، مثل موارد شبهات حکمیه، ماء متغیر نجس بود، تغییر زایل شد به نفسه، شک داری نجاست باقی یا نه، گفته چه فرق میکنه محل کلام ما با اونجا، اینجام عنب است زبیب شده، شک داریم که آیا اون اذا غلا یحرم در حقش هست یا نه، کما این که در شک در نسخ استصحاب جاری می، استصحاب را جاری می دانید، کما این که در شبهات حکمیه اگر خصوصیتی منتفی شد شما استصحاب را جاری می دانید، با این که همون بیان شما اونجا میاد دیگه، عمل جعل فمتیقنون و عمل مجعول فلم یسر فعلیا، چجور اونجا شما استصحاب را جاری می دانید اینجا با اونجا فرق نمی کنه، نقض کرده است به موارد نسخ و موارد شبهات حکمیه. خب این نقض مرحوم آغازی ها، ولیکن این نقض نادرسته، اما در باب نسخ اونجا مشکوک خود جعله، جعل فعلی شده است، جعل فعلیت پیدا کرده در باب نسخ، شک در استمرارش داریم، معروم ناینی میگه ما اینجا استصحاب میکنیم بقای جعل را. و اما در شبهات حکمیه معروم ناینی میگه ما استصحاب کنیم مجعول را. چرا؟ نکته ظریفی که معروم آغازی ها نرسیده به اون نکته، مرحوم ناینی دعوایش این است که در شبهات حکمیه ما استصحاب میکنیم مجعول را، همین که تازگی فارغ شدیم که مرحوم آقای خویم میفرمود استصحاب مجعول معارضه داره با استصحاب عدم جعل زائد، میگه استصحاب مجعول را. نکته ظریفش که آغازی ها غفلت کرده اینه که در شبهات حکمیه مجتهد فرض می کند فعلیت موضوع را، فرض می کند حکم فعلی شده است، بعد می بیند که یقین دارد به حدوث حکم فعلی عند تحقق موضوعش خارجن، بعد میبینه شک داره در بقای اون حکم فعلی برای همون موضوعی که فعلی شده بود بقاءن. مثلا مجتهد فرض میکند مایی متغیر شده، موضوع فعلی شده در خارج، نجاست هم فعلی شده، این نجاست میشه مجعول حکم فعلی، بعد با خودش میگه خب این نجاستی که فعلیت پیدا کرد طبق فرض من برای ما متغیر، خب حالا اگر این تغییر زایل شد آیا بازم این نجاست هست یا نه، مشکوک میشه نجاست براش، نجاست فعلیه متیقن است، نجاست مشکوکه بقای اون متیقن است، به خلاف محل کلام ما، در محل کلام ما حرمت عنب فعلی نشده چون غلیان محقق نشده، تمام حرف مرحوم ناینی همینه، میگه در قلیان فرض محقق نشده برای عنب، متیقن رو داریم صحبت میکنیم، پس یقین به مجعول فعلی پیدا نمیکنه مجتهد، یقین به مجعول فعلی، به جعل چرا؟ به مجعول فعلی چون فرض نکرد قلیان محقق شده است. اگر اینجا قلیان محقق شده بود، خب حرمت بالفعل شده بود مجعول، بعد شک بکنه در بقایش آیا حرمت باقی یا نه، با شبهات حکمی دیگه فرق نمی کرد. ولی فرض اینه در استصحاب تعلیقی، فرض این است که موضوع فعلی نشده، پس ما مجعول بالفعلی نداریم تا او متیقن ما باشد، تا او مشکوک ما باشد. و هازا هو الفارق بین شبا، اون که نسخ معلومه اینجا جای نسخ نیست، شک در نسخ نداریم، اصلا ما نوشتیم این اشکال از مقرر اضافه کرد، مقرر نسخ را اضافه کرده، در باب حساب تعلیقیست بس در نسخ نیست اصلا، پر واضحه، سائر تقریراتش هم نیست در کلمات خودش نیست این کلمه، فقط در همین تقریر مرحوم بروجردیست نهایت الافکار، گفتیم این که اصلا از مثل که از قلمش پریده، نسخ راش کن. مهم نقض به سائر شبهات حکمیه است. مرحوم آغازی ها توهم کرده، گفته خب در سائر شبهات حکمیه که مجتهد استصحاب میکنه، هنوز که موضوع فعلی نشده که، رساله مخابه نویسه، آب و متغیری وجود نداره، ولی غافل شده است که نه، استصحاب مجتهد در فرض فعلیت موضوع است، اینو غافل شده. در نکته ظریفش هم اینجاست، در سائر شبهات حکمیه مستصحب مجعول است، مجعول فعلی شده است به فعلیت موضوعش، همو متیقن است، استمرارش مشکوک است، به خلاف استصحاب تعلیقی فرض وجود موضوع نکردیم، قلیان فعلی نشده برای عنب تا حرمت بشه بالفعل، بعد حرمت بشه مشکوک، استصحاب مجعول در استصحاب تعلیقی مجال نداره، جعلم که شک در جعل نداریم، اینه که فرمایش مرحوم ناینی تمام است و نقض مرحوم آغازی ها وارد نیست. و اما حلش، فعلی نشده، فرض کردید قلیان محقق شده و حرمت آمده، نه بابا در حساب تعلیقی فرض نیست، اصلا مشکل همیه، تعلیق اذا قلا یحرمه چیز موهومی، اما اگر بگی در فرض قلیان، تحقق قلیان حرمت بالفعل شده که ما بس نداشتیم، میشه استصحاب تنجیزی دیگه. این اذا قلا همین را ناینی میگه، همه حرف دیگه عروض میگه، دی اذا قلا یحرم، وقتی فرض تحقق قلیان نکردی میشه قضیه انتزاعیه عقلیه، ربطی به شریعت نداره. خوب این را اضافه میکردیم، فرض تحقق نیست، فرض تحقق نیست در متیقن ما، فرض نکردیم تحقق قلیان را، بعد بگیم علم داریم حرمت، بعد شک در بقا داریم، این نیست، بله این فرض هست، تقدیر اذا قلا یحرم، یقین داریم به اذا قلا یحرم، بدون که فرض کنیم قلیان را، قضیه تعلیقیه، میگه قضیه تعلیقی امر موهومیه، این واقعیت نداره، اونی که واقعیت داره یه جعل و یه مجعوله، شیء ثالثی ما به عنوان یک امر واقعیت دار نداریم، یه قضیه فرضیه داریم، العنب اذا قلا یحرم، این قضیه فرضیه، فرضیه عقل، فرضیه که واقعیت ندارد، اینه که فاین نقض مرحوم آغازی ها وارد نیست. و اما الحل، مرحوم آغازی ها جواب حلی داده، از مرحوم ناینی تارتن به مبنای خودش و اخرى به مبنای ناینی. اما الحل المبنائی، حل مبنائیش دو تا مقدمه دارد. خوب دقت بفرمایید. حل مبنایی عرض کردم تعلیقه خیلی طویل، شاید ایجور تعلیقه همین یکی باشه در فواید رسول که اینقدر طولانیه، دو صفحه سه صفحه شده. حل مبنایی مرحوم آغازیا مرکب است از دو مقدمه که میگم مبنایی روی نصاب، مبناش در تفسیر حکم، حکم را آمده تفسیر کرده. دو تا مقدمه چیده. اولا فرموده حقیقت احکام شرعیه، یا نه احکام کلن حقیقتشون ارادات و کراهات مبرزه یه. واجب اون اراده که ابراز کرده اونو میگن واجب، حرام اون کراهتی که ابراز شده. منطقه اراده مبرزه اگر مرتبه عالیه باشه وجوبه، دانیه باشه استحبابه، اون یکم همینجور کراهت حرمه. حقیقت حکم میگه اراده مبرزه. اینا الفاظ بخور برو بیا، اینا الفاظ، اون حقیقت حکم و فرمان اینه که من اراده دارم این را بیاوری، اون حقیقت حکمه. اینا الفاظ، لذا ممکنه نه امری باشه نه نهی باشد، مولا بگه من اراده دارم جهاد را، همین کافیه، فرمان تمام می شود، حکم تمام می شود. فرموده حقیقت حکم مشهوره دیگه، مبنای مختص مرحوم آغازیا. لعل ایکی میگه مختص خیلی واضح نیست، شاید مرحوم آخوندم قبلش همینو میگفته، اگر یادتون باشم گفت فعلیت حکم به فعلیت اراده و کراهت است در نفس نبوی و ولوی. شایدم کلام آغازیا بیان حرف آخون باشه، او را پروروندش، توضیحش داده، او خیلی صاف صحبت نکرده، ولی اینشون صاف صحبت کرده، گفته حقیقت حکم اراده و کراهت مبرزه. البته ها اگر تو دلش اراده داره این فرمان به صدق نمی کنه، باید ابرازش بکنه. مالم اگر یادتون باشه آخوندم همینجور میگفت دیگه، شبیه همین حرفا را میگفت، میگفت که یک اراده و کراهتی پیدا میشود، بعد ابراز میشه به مردم، ابلاغ، با ابلاغ میگفت فعلی میشه. نه اون صاف صحبت نکرده، شاید او حقیقت حکم را همی امر اعتباری میدانم، تا میگه فعلی شدنش به اینه. این میگه اصلا حقیقت حکم اراده و کراهت مبرزه یا نه، اونا امر انشایی میدانست. نه مرحوم آخون امر را میگه طلب انشاییه، حالا خیلی صاف نیست کل همینجور هستیه. این حرفا در کلمات بعضیا مجمل گفته میشه، آرام آرام میاد زوایای بیشتر روشن میشه، صاف میشه، شفاف میشه. در کلام آغازی شفافه. دو تا مقدمه، اولا حقیقت حکم لیست الا الاراده والکراهه المبرزه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی من اراده دارم حج را، میخواهم حج را از مستطیع. یه مقدمه. مقدمه ثانیه مرحوم آغازی اینه که این در بحث واجب مطلق و مشروط گذشته، اونجا ملاحظه کنید بحث شده است، اینه که فرموده فرق بین واجب مطلق و مشروط نیست در این جهت که اراده در هر دو فعلیه. فرموده اراده همیشه در نایه مولا فعلیه، منتها اراده فعلی دو جوره، ارادتن منوطه ارادتن غیر منوطه. الان وقت داخل شده است، مولا اراده دارد نماز از مکلف را، این اراده منوط به چیزی نیست، به خلاف واجب مشروط. اراده داره حج را از مستطیع، از استطاع، ارادش بالفعل، ولی ارادتن منوقه، مراد استقبالیه. ارادش میگه بالفعل ولی منوته، هم میگه من بالفعل هم میگه اصلا اراده منوته یکی از کلمات قصار آغازیایه، هم منوته. نه ببین شما، میگه لحاظ میکند استطاعت، این میگه شرط اراده لحاظه، لحاظ میکنه استطاعت این مکلف را به نحوی که داره استطاعت را در خارج میبینه. الانها اراده میکنه حج را در اون زمان، اراده بالفعل است حج در، مثل شما الان اراده ندارید تزویج با حورالعین را در بهش، چرا اراده دارید دیگه؟ ولی اون نیامده، منوط به این که به شما بدهند و بیاید و بالفعل اراده دارد. خب بگذاریم، حالا میرسیم. مرحوم آغازیا فرموده حقیقت الحکم الارادت المبرزه، یک مقدمه. مقدمه دومم اینه که در واجب مشروط هم، محل کلام ما، در حرام معلق هم اراده بالفعله. نتیجه میگیره که پس وقتی مولا فرمود العنب اذا قلا يحرم، حرمت بالفعل، ناینی میگفت کو مستصحب، چیزی نداریم، ایشون میگه چرا، کرات بالفعل داریم دیگه. مرحوم ناینی میگفت جعل شک نداری، مجعول فعلی نیست. آغازی ها میگه نفس اراده و کراته که بالفعل. الان کراهت داره مولا نسبت به عنب اذا غلا ارادتن منوته، شک دارم این اراده نسبت به زبیبم است، اذا غلا استصحاب، میگه همین کراهت، ببخشید کراهت نسبت به شرب عنب، اکل عنب است، اذا غلا بالفعل این کراهت است، شک داریم که آیا این کراهت برای زبیب و معصیانه، استصحاب میگه کراهت هست. جواب ناینی را داده، ناینی گفت مشکوک یا جعل است غلط است یا مجعول است وجود ندارد، جواب شی ثالث مستصحب حقیقت الحکم است و هی الکراهه، کراهت حقیقت حکمه، مجعول اسمش بگذار، نه جعل و مجعول اصطلاحات ناینیه، هرچی میخوای اسم بگذار. مولا همین الان کراهت دارد عنب را اذا غلا، کراهتن فعلیتن منوطه، شک داریم این کراهت نسبت به زبیب معصیانه، پس شق ثالث داریم. این فرمایش مرحوم آغازی ها. خب این فرمایش مرحوم آغازیا مشتمل بر مطالبی هست، این مبنای برای خودش محتمل قویان که مبنای آخوندم باشه، اینه که ما یه مقدار تفصیلا بحث میکنیم. این مبنای مرحوم آغازیا محل اشکال واقع شده است، بعضی اشکال کردن. اولا اشکال اول بر مبنای آغازیا، گفتن آقا اراده و کراهت به فعل غیر معقول نیست. فعل غیر خارج از قدرت انسانه. وقتی که فعل غیر خارج از قدرت انسانه، چطور من اراده کنم فعل غیر را یا کراهت داشته باشم فعل غیر را؟ گفتن اصلا غلط است. الحکم متعلق به افعال المکلفین، افعال مکلفین خارج از قدرت مولاست. در هر مولایی بحث کرده، فقط خدا هم معلومه اعمال و قدرت نمیله، جبر خواسته بشه اراده کنه، اراده تکوینی کنه فعل عبد را، میتونه، ولی او جبره، او با حقیقت تکلیف سازگاری نداره. اینه که اشکال کردن بر مرحوم آغازی ها، فکر کنم تو کلمات مرحوم آقای خوی جا باشه، فرموده این که حقیقت الحکم هی الاراده و الکراهه باطله. چرا؟ به خاطر اینکه اراده به فعل غیر معنا نداره، کراهت نسبت به فعل غیر معنا نداره. ولیکن این اشکال تو ذهن ما اینه که نه، اونقدم کلام مرحوم آغازی ها واضح البطلان نیست. مرحوم آغازی ها که میگه حقیقت الحکم هی الاراده و الکراهه، او اراده و کراهت فلسفی را نمیگه، که معنا میکنن اراده یعنی مقدمات مبادی محقق شده است به حیث دیگه یتحرک سمت مراد، که میگن انفکاک اراده از مراد محاله، اون مرادشون نیست. اراده اون مرحله اخیره، اراده کرد، اراده کردی تصدی کرد، حرکت کرد، اون مرادشون نیست. اون به فعل غیر معنا نداره. اراده‌ای که مرحوم آغازی ها میگن همون شوق اکید است، همون حب شدید است، اشتیاق دارد، اشتیاق تام. حقیقت حکم عبارت است از اظهار اشتیاق تام به فعل یا بغض تام نسبت به فعل. و این عیبی نداره انسان اشتیاق داشته باشه به فعل دیگران، به خود دیگران، به اصلا لازم نیست اشتیاق متعلقش چی باشه، اشتیاق داشته باشد به فعل دیگران، عرضم به خدمت شما، بغض داشته باشد دیگران را، نتونه اونا را ببیند، شوق داشته باشد، شوق اکید که فرزندش نماز بخواند، شوق اکید داره. همون مرتبه از شوق، شوق اکید ها، همون مرتبه از شوق که اگر در حق خودش بود حرکت میکرد، همون اندازه شوق داره، منتها مانع داره، فعل غیره محرکیت نداره. گفته مرحوم آخون در یه جلد اول کفایه که شوق اکید را که اراده را معنا میکنن، الشوق الاكيد الذي يستتبع تحرك عضلات را، اونجا میگه استتباع حرکت عضلات جز معنای اراده نیست. ای که میگن یستتبع حرکت عضلات را، میخوان اون مرتبه را بیان کنن، یعنی به حیث اگر مانعی نبود تحرک. خب در فعل غیر و مانع حرکت امکان نداره. اراده از شوق الاکید المستتبع لحرکت العضلات، نه مستتبع فعلی، مرتبه شو میخوام بیان کنه، یعنی مرتبه تام از شوق که اگر مانع نبود حرکت میکرد. میشه انسان چنان شوق پیدا کنه به فعل دیگری که به فعل خودش شوق دارد، منتها در فعل خودش که شوق پیدا میکنه چون مانع ندارد، او حرکتش میده سمت مراد، اما اونجا نه، اونجا این را حرکت نمیده، چیکار میکند؟ ابرازش میکند تا او حرکت بکند. راش همینه دیگه، شوق اکید. این مرحوم آخون در یک جا گفته، شوق اکیدی که محرک عضلات هست اگر فعل خودش باشد، نه محرک عضلات است به تسبیب بالامر و نهی اگر فعل دیگری باشد، نه محرک فعلی ها یعنی قابلیت تحریک داره. همینجوره انسان که شوق اکید پیدا می کند به فعلی، اگر فعل خودش هست می جنبه، فعل خودش نیست امر نهی می کنه دیگه. این اشکال بر مرحوم آغازی ها وارد نیست. الحق حقیقت الحکم الارادت والکراهت المبرزتان، نه این اراده و کراهت به این معنایی که گفتیم حد تام از شوق، به حیث اگر فعل خودش بود حرکت میکرد، این تعلقش به فعل غیر مانعی ندارد. این اشکال بر آغازی ها وارد نیست. ثانیاً اشکال صحیح بر آغازی ها اینه که اون چرا مرحوم آغازی ها ادعا کرده است در حقیقت حکم خلاف متفاهم عرفی از خطابات است و خلاف ارتکاز موالی به نسبت به عبیدشون هست، اما خلاف ظاهر خطابات است. از خطابات خصوصا اونه که از خداوند صادر میشه، از خطابات شوق اراده به ذهن نمیزنن. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ظاهرش اینه که اعتبار کرده، حقیقت حکم اینه، اعتبار کرده حج را بر عهده مکلف، جعل الشیء علی العهده. لله علی الناس حج البیت، میگه به گردن ما، تو عرف هم همینجور میگن، یعنی خدا به گردن ما گذاشته. حقیقت حکم جعل الشیء بر عهده، یا اعتبار محرومیت شیء است در محرمات، اراده و کراهتی از خداوند تبارک و تعالی باشم، خصوصا با التفات به این جهت که مسائل و مفاسد افعال به خدا بر نمیگرده، ای که امر میکنه به خاطر خود ماست امر میکنه، نه به خاطر خودش. اینه که به ذهن نمیزند. درسته ما قبول داریم نماز را خداوند دوست دارد، شرب خمر را مبغوزش است، این مقدار حب و بغض نسبت به افعال ما لا ریب فیه. صحبت سر اینه که ای که میگه اقیم الصلات معناش داره ابراز میکنه من خیلی اراده دارم به نماز، یا اقیم الصلات معناش اینه که حلمون میده به نماز، نماز را بر عهدمون میاره، کدام یکی از این هاست؟ آیا از تکالیف همینجوره؟ آیا از خطابات متفاهم اولیه، از خطابات مجرد بعث و زجر است، مجرد تحمیل بر عهده است، یا ابراز ارادات و کراهات است؟ چه بسا پدری امر می کند، شوهری امر می کند به فعلی، هیچ نسبت به اون فعل اصلا رو ما بغض داره نسبت به اون فعل. شوهری امر می کند که زوجه مرا سزا، مثلا وضع حملشو شما با عهده بگیر، شما یه مرد با عهده بگیر، آره خیلی هم ناراحت از این قضیه که چرا این کار میکنه. میگه کاش که میمردم و نمیدیدم، ولی امر میکنه. چه بسا امر هست نهی هست، اینا امر و نهی مبررش مساله و مفاسد است عند العقلا، نه مجرد حب و بغض. اینه که از اوامر و نواهی اون چه ابتدا به ذهن میاد، این که پدر با لحاظ پدریش دوست داره یا این نماز فعل ایجور فعلیه، اونا رو کار ندارن، خصوصیت مورده. نه، از متبادر از امر و نهی آیا اراده و کراهت است؟ اضرب یعنی من دوست دارم، معناش چیه؟ اضرب یعنی معناش اینه که من اشتیاق دارم به زدنت، یا نه اضرب معناش اینه باید تکلیفت بزنی، بر عهدت بزنی، دوست دارم یا نه، اون در پشت قضیه روبه ما هست روبه ما نیست. بس سر استظهاره، آیا از اوامر و نواهی استظهار می شود ابراز حب و بغض، یا مرحوم آغازی ها خلط کرده است حب و بغض در پشت اوامر و نواهی است؟ ربما سبب امر و نهیان، اما معنای اوامر و نواهی، معانی خطابات شرعیه ابراز ارادات نیست، ابراز کراهات نیست. اینه که فرمایش مرحوم آغازی ها خلاف ظاهر خطابات است و غیر عرفیه. و اما این که خلاف ارتکاز است، ما که به مرتکزمون مراجعه میکنیم همین جوره. ملاحظه بفرمایید مواردی را که امر می کنید ارتکازم مساعد کلام آغازی ها نیست. ما همیشه اینجور نیست که فرزندمون را که امر می کنیم، یکی از موالی فامر پدر دیگه، والد دیگه، فرزندمون را امر می کنیم، در ارتکازمون همیشه این نیست. میخوایم بفهمانیم به او که شوق چنانی به فعلت دارم، بغض چنانی به فعلت دارم. نه، امر کردن، نهی کردن در ارتکاز یک تکلیف است. ربما این تکلیف پشتش ماوراش حب و بغض هست و اخرا عکس. اصلا امر میکنیم فرزندمون را با اینکه بغض داریم، ها دندان روی جگر میگذاریم، میگیم حالا فعلا این کار را بکن. در ارتکاز میگم، در ارتکاز این را میابیم در وجدانمون، بغض داریم. بابا اگر یک فعلی بغض داشتی امر نمی کنی؟ چرا؟ همین موردی برای ما کافیه. همین اینه که بون فعل را دوست ندارم ولی فرزندم را امر می کنم، فعل را کراهت ندارم ولی فرزندم را نهی می کنم. خصوصا این موالی و عبید پدرها و شوهرهای زورگو که اصلا میخوان حرف بزنند و فقط تحمیل بیارن برای طرف، تکلیف فقط میخوان بکنن. امر هست، حتی رو ما چون خصیصه آمریت پیدا کردن امر صادر میکنن، بعد به شیمون میکنن، هیچ فکرم نمیکرد اونجا محبوب منه باید، اصلا همین جوره. نه، از گفتم حرف آغازی ها هم میگم نیست دیگه، میگم مرا همین الان معنا میکنم، همین الان معنا میکنم مرا. اینه که ما در وجدانمان، در ارتکازمان به وضوع، خصوصا حکام زورگو فقط زور میخوان بگوین، امر میکنن، امر مولوی ها، هیچ حبی در کار نیست، هیچ اشتیاقی در کار نیست، اعمال مولویت میکنن. این که ایشان معنا میکنه امر از مولا، معنایش اراده، اظهار اراده است، نهی اظهار کراهت است، این خلاف وجدان است. بله اراده تشریعی دارد، بازی خلطیه. اگر یادتون باشه در همون جلد اول بحث واجب مطلق مشروط اونجا بود. بله اوامر ارادات تشریعیه ین، متعلقاتشون مرادات تشریعیه ین. به این معنا امر خودش یک نوع اراده کردن دیگه، اراده کرده تشریع را، تحمیل بر مکلف را. به این لحاظ بگویید اینا اراده تشریعی ین، یعنی خواستن، خواست، گوش کنید اینا خیلی دقیقه، اون زوده یه حرف میزنید، اینها خواستن، خواستن به ماه و مولا، خواست دیگه، امر کرد از من اینو خواست، راست دیگه، خواست، خواست تشریعی به ماه و مولا، این درسته. اما این ربطی نداره به اون شوق به فعل مکلف، که شونم شوق فعلی، این همون این اراده تشریعی انتزاع از طلب تشریعیه. اگر یادتون باشه مرحوم آخوندم در جلد اول میگه ول ارادت تشریعیه و طلب تشریعی سیانن، همون طلب تشریعی را میگن ارادت، خواسته دیگه، از من خواست، تشریعن خواسته، نه در نفسش خواسته. طلب مستاق خواست تشریعی مولای، این درسته. اما این که مرحوم آغازیا مطلب را برده است به اشتیاق و نمیدونم بغض و کراهت، امور که مرحوم آخوندم فرموده در نفس جایم دارد، نفس نبوی و ولوی، اینا ربطی به استظهارات خطابات ندارن، ایش در نفس مولای چی نیست. خود این میگه برو، این برو خواست مصداق خواست تشریعیه، یعنی طلب تشریعی، خواست اونجا معنی طلبه، طلب تشریعیه، اون عیبی نداره. صدق اصطلاح اراده، اراده تشریعی، کراهت تشریعی عیبی نداره، ولی اونی که مرحوم آغازیا بحث میکند، احکام را تفسیر میکند به ابراز ارادات، مرادش اشتیاق مولا به فعل عبد است، که خلاف متفاهم از خطابات است اولا، خلاف ارتکاز است ثانیا. اما احکام شرعی، احکام شرعی مجعولات اعتباریه، به ذهن این میزنه، احکام شرعیه مجعولات اعتباریه هن. نه ارادات تکوینیه مبرزه، نه کرا ناینی آغازیا مرحوم آخون، اینا رو امور تکوینی میدانن، نه اینا امور تکوینی نیستن. اما که مشهور فرمودن الاحکام مجعولات شرعیه، یه معیدی مرحوم آغازیا در کلامش ذکر کرده، فرموده شاهد این که احکام ارادات و کراهاتن، شاهدش اشتراک احکام بین عالم و جاهل، اجماع داریم که احکام مشترک بین عالم و جاهل. گفته این درست نمیشه الا که احکام را ارادات معنا کنی، همه را مربوط به مولا بدانی. خب جهل و علم مکلف اثری نداره. اما اگر گفتی که نه احکام امور اعتباریه هن، فعلیتشون به فعلیت موضوعه، گفته جاهل مثلا معنا نداره حکم داشته باشه. اگر فقط اراده باشه، اراده در نهای مولا، این ربط علم جهل مکلف نداره. اما حکم فعلی باشه در حق جاهل، حکم فعلی باشه در حق جاهل، به غیر از معنای ما گفته معنا نداره. ما نتونستیم بفهمیم کلام آغازیارا تعلیقه طولانی داره. مطالب فرماید خوب مبنای مرحوم آغازی ها و مرحوم آخون احتمالاً در حقیقت حکم که اگر جور باشد حل میشه مشکل. ملاحظه بفرمایید تتمه کلام فرمایید.